راههای امنیتی خودشون نسبت به سایر بازیگران بین المللی، چه دولتی باشن چه غیر دولتی،
بله،
این تهدیدات رو رفع کنن. این در واقع قدم اولیه در حالا اتصال ایران به خیلی کوریدورهای بین المللی اتفاقا همین مسئله جدی هست، چه اون که سیاسی موضوعات مختلف در رابطه با بحث پاکستان یا آسیا میانه این نگرانی ها وجود دارد. مضاف بر این، خب این سازمان همکاری شانگهای این ظرفیت و این بستر رو ایجاد میکنه تا
خیلی ممنونم آقای ترابی فرجام. ما صدای شما رو متاسفانه خیلی در واقع غیر واضح میشنویم. خیلی از شما ممنونم، انشاءالله توی فرصت دیگه خدمتون خواهیم بود. متشکرم. خب خیلی ممنون. و آقای زوربان، من عذرخواهی میکنم، حضرت عالی رشته کلام رو در دست بگیریم برای اینکه واقعا ما ببینیم این دیپلماسی اقتصادی ما چطور میتونه حلقه اتصالش رو با سازمان همکاری شانگهای بیشتر پیدا کنه.
بله، این سازمان به نظر من دورنمای خوبی داره به دلیل همون مؤلفه‌های اولی که من عرض کردم که به هر حال هم مصرف کنندن هم تولید کنندن. مثلا همین نکته که در بحث اقلام اساسی مثل غلات و ذرت،
بله،
و زالت، ببینید وقتی ایران از یه طرف میتواند وارد کننده باشه اما یه طرف میتونه تولید کننده ماکارونی باشه، که ماکارونی یکی از اقلام بسیار بسیار جذاب و با تقاضای بالا در آسیای میانه و منطقه است. شما هر چقدر تولید کنی این رو استفاده میکنن. اما میگم نکته مهم این است که این و ضمن این که باز فراموش نکنیم یکی ما تعامل داریم با پیمان همکاری های شانگهای، سازمان همکاری شانگهای، یکی که در همین درون این ماجرا ما دیگه روابطون از سازمان نمیگذره، دو جانبه هم هست.
بله بله،
بنابراین ما هم داریم یک ظرفیت دو جانبه رو خوب میتونیم استفاده بکنیم، هم یک ظرفیت چند جانبه رو، و مسائلی مثل مسئله معافیت‌های گمرکی خودش یه ظرفیت بالاست برای ما که الان مواجه هستیم با تحریم‌های بسیار سنگین و این اساساً کل ماجرا رو معادلش تغییر میده. اگر خط لوله ترانزیت گاز و نفت هم داشته باشیم یا اگه بتوانیم در چارچوب همکاری‌ها ما سرمایه‌گذاری مشترک توی فرآوری و پتروشیمی داشته باشیم، در تولید بنزین داشته باشیم یا مسائل این گونه، خب این خیلی به نفع ما میشه. بعد در پرداخت های مالی همینجا ما دیگه نیازی به یوترن و سویفت نخواهیم داشت، یعنی اینجا میتوانیم به راحتی دو جانبه و چند جانبه مسئله رو در واقع به نفع خودمون حل بکنیم. ببین یه نکته ای رو که باید میگم در داخل با خودمون اول روشن کنیم چند چندیم، بعضی وقتا فکر میکنیم که اگه جنسی داره وارد میشه خوبه که نباید صادر بشه، یا اگر صادر داره میشه برای تنظیم بازار جلوش رو بگیریم که مثلا کنم.
بعد متاسفانه اینو داریم در
من در باشن. اروپا دیدم، ببینید شما مثلا میزنیم حوزه ماموریتی خودم توش بودم، شما در ایتالیا همزمان پرتغال میتونی صادر کنی همزمان وارد کنی. ببینید صادرات ماهیتاً با مسئله واردات متفاوت است. یک ریال، یک دلار صادرات کالا اصلا تأثیرش روی اقتصاد متفاوت از اون چیزی که شما میای یک دلار وارد میکنی. ضمن که شما وقتی میخوای واردات صادرات انجام بدی نیاز به دیپلماسی داری، نیاز به امنیت داری، نیاز به یک سری کار بلند مدت داری. از الان اگر شما درگیری هایی رو در سطح بین الملل میبینی به خاطر صیانت از بازار فرضیشونه یا بازار احتمالی آیندهشونه، برای خدا که نمی جنگن. در حالی که ما میایم بازاری که با زحمت به دست آوردیم راحت، سر اینکه میخوایم مثلا تعادل بازار به وجود بیاریم مثل عراق میریم کات میکنیم یه دفعه. این شوکی که شما میدی به این رابطه، طرف مقابل میگه آقا با این نمیشه کار کرد، شما رفتیم روی این حساب باز کردیم، راحت شما میای یه دفعه عرصه بازارتو میدی به ترکیه، در کجا مثلا در روسیه. من نمونه بگم، روسیه کشوری که حداقل 6 ماه مشکل مواد غذایی داره، گندمونه که بحث جداگانه است، خب تو انبار دارن همش گندم نمیخوان بخورن که. شما از سبزیجات بگیر، از لبنیات بگیر، از هر موضوعی که میگیریم نکته بعدی این که شما سازماندهی که داریم کنید باید استانداردهای هدف رو در واقع رعایت کنید. فلفل دلمت نره اونجا برگشت بخوره. حالا به هر دلیل شما میگه آقا از نظر یورو 5 مثلا این میزان سم مشکل نیست، میگه آقا من به اون چی کار دارم، من دارم به روسیه میفرستم، روسیه میگه آقا من این میزان سم رو قبول ندارم.
استاندارد
من برای پذیرش بایستی ملاحظات منطق و دیپلماسی کارش اینه، یعنی دعوت بکنه و نظارت بکنه بر سازمان‌های زیربط که نماینده و یا هیئت و یا کارشناس مربوطه‌شون در اون حوزه این استانداردها رو کشف و گزارش کنه.
خیلی متشکرم. این نکته‌ای که حضرت عالی اشاره کردین، ما یه زمانی توی اقتصاد خودمون مواجه میشیم با کمبود گوجه فرنگی. گوجه فرنگی رو که یک بنگاه اقتصادی بالاخره صادرکننده برنامه‌ریزی کرده، ماها مذاکره کرده با یک کشوری از همسایگان، قرارداد رو بسته داره عرضه میکنه، یه دفعه جلوی اون رو میگیریم، جلوی تخم مرغ رو میگیریم، در صورت اینکه این نکته که حضرت عالی اشاره کردید اصل دیپلماسی است که ما روابطمون رو تا اونجایی که میتونیم حتما باید درست ادا کنیم، لازمه گوجه فرنگی وارد کنیم، یعنی موضوع رو برعکس بکنیم به خاطر اینکه اون رابطه رو از دست ندیم. من یه مثال اقتصادی هم اینجا به کار ببرم دقیق‌تر. وقتی مناقصه برگزار میشه پیمانکار مجبور اون کار رو تمام بکنه، ضمانتنامه داده باید کار رو تمام کنه، حتی شده پیمانکار داره خسارت میبینه اما کار رو به نحو احسن انجام میده که اعتبارش از بین نره. این اون موضوع مهم در دیپلماسی اقتصادی است، یعنی موضوع اون دقیقاً موضوع سیاستی که به کار برده میشه که عملا وزارت امور خارجه برای مجری بودن این موضوع میتونه این موارد رو به اون اقتصادیون که حالا بیشتر شاید بدانند ولی یه مقدار اون موضوع سیاست هاست که اثر منفی میذاره تو این قسمت. آقای محسن شرافتی نیا، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای شرافتی نیا سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مسعودی و همچنین سایر مهمانان برنامه و مخاطبین خوب برنامه گفتگوی اقتصادی. اگه صدای بنده واضح هستش بفرمایید شما انشاءالله.
بله قربان، صدای شما رو کاملا واضح داریم. من میخوام حضرت عالی ظرفیت‌های دیپلماسی در واقع اقتصادیمون رو توی کشورهایی که در سازمان همکاری شانگهای هستند بیشتر برامون بفرمایید. حالا یه دو سه دقیقه میتونیم خدمتتون باشیم.
بله، امتداد خدمت شما و عوامل برنامه خدا قوت عرض کنم به جهت اینکه معلومه برنامه مسئله محوری دارید. از این جهت که الان دقیقاً یک سال از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای بعد از 15 سال می‌گذره و خب شما دقیقاً سر این یک سال این برنامه رو تشکیل دادید و به هر حال دارید این مسائل رو بررسی می‌کنید.
ما البته من این نکته رو اشاره کنم آقای شرافتی‌نیا، ما در گفتگوی اقتصادی از همون زمان که این در واقع موضوع عضویتمون در سازمان شانگهای هم مطرح شد به طور کامل به این موضوع پرداختیم.
بله.
توی فواصل مختلف به موضوعات هم اوراسیا هم الان که به هر حال یه ذره فصلش هست و آقای رئیس جمهور هم تشریف بردن، عملاً این اتفاق بتونه یه مقدار روشن‌تر باشه برای افراد اقتصادی برای اینکه ببینن چه ظرفیت‌هایی میتونه ایجاد بشه.
به هر حال جای امیدواری داره این طور برنامه‌ها در رسانه ملی و از این جهت ازتون هم متشکریم، هم خدمتتون خدا قوت عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید من یک بررسی که میکردم کشورهایی که در سازمان همکاری شانگهای عضویت دارن کشورهای با ظرفیتی هستند. از روسیه که جناب آقای زهروند بهش اشاره کردن و جمعیت بازار مصرف این کشور حدود 144 میلیون نفر هستش و ما از نظر صادرات کشاورزی میتونیم تو این کشور جزء صادرکننده های تاثیرگذار باشیم به جهت اینکه به هر حال کشور روسی از نظر جوی و آب و هوایی شرایطی نداره که بتونه بسیار از محصولاتی که در خاص سرزمین ما کش میشه رو بتونه تو خود این کشور کش بده.
بله.
و به هر حال ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و صادرات خودمون رو افزایش بدیم. یا کشور ازبکستان که به هر حال از نظر جغرافیایی یکی از کشورهایی هستش که به ما نزدیک هست و در گذشته بازار ساده و ارزونی داشت این کشور، اما به هر حال طی سالهای اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و جزء کشورهای تاثیرگذار سازمان همکاری‌های شانگهای بر ما محسوب میشه از نظر نظریه‌های اقتصاد بین‌الملل که در واقع یکی از اون نظریه در واقع همکاری‌هایی هستش که با کشورهای نزدیک باشه و حجم تجاری بالایی داشته باشن این کشورها، از نظر جی دی پی شون جی دی پی بالایی داشته باشن، میتونه جز کشورهایی باشن که ما باهاشون اگه تجارت انجام میدیم تجارت سودمندی باشه. خب کشور ازبکستان این خاصیت و این ویژگی رو برای ما خواهد داشت. یا کشور قزاقستان که جز کشورهای جی 20 محسوب میشه و پیشرو در آزادی اقتصادی و در توسعه اقتصادی هستش و میتونیم ما حالا صادرات خودمون رو چه در نفت خام و صادرات غیر نفتی مواد معدنی به این کشور داشته باشیم و این کشور پذیرای این سری کالاها برای ما میتونه باشه. قرقیزستان به عنوان یکی از کشورهایی که قرابت فرهنگی داره و میتونه زمین ساز صادرات کالا برای کشور ما باشه رو میتونیم جزء کشورهای هدف خودمون قرار بدیم و به هر حال جزء کشورهای با ظرفیت شانگهای محسوب میشه. ما تاجیکستان رو داریم که جناب آقای مسعودی اخیراً هم حالا یک سری قراردادهای دو طرفه‌ای پس از عضویت ایران در سازمان شانگهای با این کشور به انجام رسیده و این هم میتونه در حوزه به خصوص یکی صادرات انرژی و همچنین صادرات محصولات غذایی این کشور میتونه برای ما جزء کشورهای هدف محسوب بشه، از نظر فرهنگی هم که ما با این کشور قرابت زیادی داریم.
حالا نکته‌ای که وجود داره آقای شرافتی نیا، همونجوری که شما اشاره کردین آقای زهره‌بند هم توی فرمایشاتشون بود، موضوعات دو جانبه و چند جانبه‌ای که میتونه اتفاق بیفته به حال وقتی در یک سازمان همکاری‌های شانگهای ایران حضور داره و یکی از حالا میشه گفت بازیگران اصلی این مجموعه هم هست و انشاءالله خواهد بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که این همکاری‌ها میتونه همکاری‌هایی باشه که توی برنامه‌ریزی‌های هم کوتاه مدت هم دراز مدت بشه مواردی رو پیش بینی کرد برای اینکه به اون اهدافمون دستیابی پیدا بکنیم. در رابطه با اقتصاد داخل صحبت شد که عملاً اقتصاد داخل تأثیر میذاره روی این اقتصاد بین‌الملل ما، مخصوصاً برای همکاری‌هایی که می‌خوایم با کشورها و همسایگانمون داشته باشیم. تو این زمینه هم اگر نقطه نظری دارید خواهش میکنم بهش اشاره بفرمایید.
بله حتما. من سابقه حضور کشورهای حالا توسعه یافته و در حال توسعه‌ای که به هر حال جزء کشورهای با ظرفیت از نظر جی دی پی محسوب میشن رو بررسی میکردن، اینها تو هر حالا سازمان همکاری‌های بین المللی عضویت پیدا میکردن، حتما این همکاری‌های دو جانبه‌ای که شما فرمودید رو در دستور کار قرار میدن. در واقع این سازمان ها بهانه هستن برای توسعه روابط چند جانبه و به خصوص دو جانبه که به هر حال نکته‌ای که جناب زهره‌وند هم اشاره فرمودن نکته درستی. به هر حال من خودم پژوهش‌هایی در زمینه بانکداری بین‌الملل داشتم که اونجا ما بررسی میکردیم میدیدیم که ما باید سازمان ها و حالا در واقع سازمان ها و یک سری بانک هایی رو به وجود بیاریم، بانک های چند جانبه باشن که بتونیم به هر حال این شرایط تحریمی که برای نظام بانکی و مالی ما به وجود اومده رو بتونیم خونسا کنیم. خب بانک های آفشور یا بانک های فراساحلی پیشنهاد می شدن، اما چالشی که ما داشتیم این بود که این بانک ها رو در چه بستری ایجاد کنیم. مثلا سازمان اکو به عنوان یکی از سازمان هایی که ما تو اون عضویت داریم پیشنهاد می شد و سازمان شانگهای هم سازمانی هستش که به هر حال چند تا از این کشورها میتونن گزینه های اون بانک فراساحلی ما باشن و ما بتونیم مراودات و تبادلات مالی و تجاری خودمون رو تو این بستر با اینها تقویت کنیم. نکته‌ای که فرمودی در مورد توسعه همکاری های دو جانبه نکته درستی هستش. ما به عنوان مثال چندین میتونیم پروژه های در واقع بین المللی تو همین سازمان شانگهای داشته باشیم. ما سند همکاری 25 ساله ایران و چین رو حالا حدود یک سال و نیم پیش امضا کردیم، اما در حال در بستر این سند باید تفاهم‌نامه های منعقد بشه که هنوز خیلی از این موارد مونده و زیرساخت در حال فراهم شده اما استفاده از این نشده، یا رفع موانع سرمایه گذاری خارجی که در حال این بیشتر میطلبه که کشورها چه داخل کشوری که شما فرمودید و چه کشور مقابل اثرش فراهم شده. خب بستر سازمان شانگهای بستر مناسب و مساعدیه برای تقویت این کار. من حجم تجاری حالا سازمان شانگهای جدیدترین آمارش هم بررسی می‌کردم حدود 500 47 میلیارد دلار این کشورهای عضو شانگهای در واقع واردات دارن و حدود 553 میلیارد دلار هم صادرات دارن. خب این ظرفیت بالایی هستش و ما میتونیم تو این در واقع بین این کشورها ایفای نقش موثری داشته باشیم. حجم تجارت گروهی هم بررسی میکردم حدود 330 میلیارد دلار که این هم جای امیدواری داره که در سالهای آینده، حالا این یک سال اول به هر حال سالیه که به هر حال باید تفاهم‌نامه‌های دو جانبه چند جانبه امضا بشه، زیرساخت‌ها فراهم بشه، ولی برای سالهای بعدی حتما میتونیم از این در واقع بستر چه سازمان شانگهای و چه سازمانهایی که در آینده مثل اوراسیا قرار عضویت پیدا کنیم از این بستر استفاده کنیم.
متشکرم. این 330 میلیارد دلاری که گفتین گروهی در بین در واقع کشورهای سازمان شانگهای بود؟
بله بله، بین کشورهای شانگهای یعنی بین تجارت گروهی که بین خودشون دارن حدود 330 میلیارد دلاره.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای محسن شرافتی‌نیا، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از وقتی که قرار دادید. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای سلیمی، صحبت که میکردن آقای شرافتی یاد بحث ارز مشترک و اینجور مسائل هم افتادن. ما یکی از اتفاقاتی که معمولا سعی میکنیم توی کشورهای مخصوصا همسایه و کشورهایی که ارتباط دو جانبه باهاشون داریم رعایت بکنیم اینه که ترجیحاً ارز رو بیایم همون حالا پول ملی خودمون قرار بدیم، ارز در واقع ارزهای رایج حالا بین‌المللی رو زیاد روش نریم و عملا خب این تاثیر مثبتی هم میتونه داشته باشه در روابط اقتصادی فیمابین. فکر میکنید تو این حوزه چه گام‌هایی رو میشه برداشت و نتایج مثبتی برای ما حاصل بشه؟
خب دو کشور پیشگام در دنیا در استفاده از ارزهای ملی در واقع چین و روسیه هستن که هر دو هم جزء در واقع کشورهای شاخص سازمان همکاری شانگهای هستن. اخیراً بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که دومین بانک این کشور، یعنی فکر میکنم وی تی بی بود، بانک وی تی بی موفق شده که 50% تبادلات در واقع مالی خودش با بانک‌های چینی رو بر اساس در واقع ارزهای ملی انجام بده. یه نکته‌ای که باید ما خیلی بهش توجه بکنیم این که تحولات بین‌المللی همیشه به نفع ما نخواهد بود. الان یه فرصتی پیش اومده، اون هم حالا من میگم فرصت، تحریم روسیه توسط کشورهای اروپایی به طور خاص آمریکا و اتحادیه اروپا است. این باعث شده که یه تغییر نگرشی در روس‌ها شکل بگیره. قبل از اونم خب چین جنگ تجاری با آمریکا داشت. این فرصت به نظر من مقطعی است و همیشه نخواهد بود. اگر ما نتوانیم در یک فرصت در واقع مقطع زمانی خاص و کوتاه مدت از این دریچه هایی که به روی اقتصاد کشور باز میشه استفاده بکنیم، قطعاً در بلند مدت ضربه می‌خوریم. مثلا این پیشنهاد رو خود روس‌ها هم داشتن به ایران، اینکه ما از ارزهای ملیمون استفاده بکنیم، روابط بانکی خودمون رو زیر ساختهاش رو فراهم بکنیم. پیشنهادهای مثل استفاده از میرکارت رو داشتن در ایران، کما اینکه مثلا کشور مصر هم این رو این پیشنهاد روسیه رو پذیرفته. میخوام بگم که در دنیا داره در واقع مرسوم میشه. این ظرفیت در سازمان همکاری شانگهای وجود داره و فرصت خوبی هم برای ایران هست. ما بیشترین در واقع تجارت خودمون رو با کشور چین داریم دیگه، یعنی مهمترین شریک تجاری ما کشور چین هست. با روسیه هم تبادلات خوبی داشتیم در این سالیان، لذا فرصت و بستر مناسب فراهم هست. اراده هم از طرف در واقع هر دو کشور، هم چین هم روسیه، وجود داره. لذا اون زیرساخت‌ها رو ما با در کشور خودمون هرچی سریع‌تر تکمیل بکنیم و از این در واقع ظرفیتی که به وجود آمده استفاده بکنیم. یه نکته دیگه‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم، من معتقدم که سازمان همکاری شانگهای به صورت مستقیم شاید نتوانند برخی از مسائل اقتصادی و تجاری ما رو حل بکنه، اما حتما بستر لازم رو فراهم خواهد کرد. یعنی یک فضایی بالاخره برای ایران به وجود میاد که حرف خودش رو در اون سازمان بشنوه بزنه و شنوندگانی وجود داره که حرف ایران رو میشنون. بسیاری از کشورها در واقع نیازمند بحث انرژی ایران هستن، مثل چین، مثل هند. لذا میخوام بگم که این فرصت رو باید حتما مغتنم بشماریم و از اون بستری که سازمان شانگهای استفاده میکنه فراهم میکنه ما استفاده بکنیم. اخیراً بانک جهانی مطالعاتی انجام داد بود در بس اون ابر پروژه در واقع چین، وان رود وان بلت، یک کمربند یک راه. خب مسیر رسیدن چین تا اروپا که هدف نهایی اونا هم در واقع هست، بهینه ترین مسیر در واقع از ایران میگذره. یعنی مسیر چین اومدن به آسیای میانه، از آسیای میانه به ایران، از ایران به غرب آسیا و از اونجا هم به در واقع اروپا. ولی خب متاسفانه شرایط لازم رو ما متاسفانه تو این چند سال نتونستیم فراهم بکنیم. این سازمان میتونه در واقع بستری باشه برای انجام مذاکرات، برای در واقع پیوستن ایران و ایفای نقش فعالتر و در واقع بسیار مثبت‌ترش در زمینه در واقع طرح‌های بزرگ کشور چین.
خیلی متشکرم جناب زهربند. شما هم تو فرمایشاتون اشاره کردیم اون مسائل حالا پولی و بانکی مشترک، این قسمت بانک ها و عملا اینه که بانک ها خودشون رو چطور باید، یعنی ما باید چجوری بانک های خودمون رو مشتاق‌تر بکنیم برای اینکه عملا این اتفاق بتونه بیفته، به خاطر اینه که ما الان مسیر بانکیمون تقریبا با بانک های دنیا قطعه و عملا این اتفاق خب میتونه تاثیر بذاره برای اینکه ما به صورت مستقیم بانک های خودمون رو از یک دریچه ای وارد بالاخره این بازار بکنیم.
اینکه میخوایم بانک ها رو وارد بکنیم این نشدنیه. ما بیشتر ببینیم
من بانک ها به دلیل اون تبادلات مالی دیگه عملا
خب الان اینا همیشه مشکل دارن دیگه، چون ببینید یه بحثی که وجود داره، میگم این بخش اقتصاد یه بحث زمین مانده است تو کشور ما و همین خاطره که ما الان تو داخلم دورنمای روشن از روندهای اقتصادی نداریم که مثلا 1410-1420 ایران چه وضعیتی داره، چینیا دارن یکی داره، ما اینو نداریم و این پتانسیل رو من فقط برای شانگهای خیلی پتانسیل قائلم، ارزش قائلم به دلایل مختلف، چون من هم سیاسی هم فرهنگی هم اقتصادی ستا رو با هم میبینم. ضمنی که اینطور هم نیست، به هر حال همه تحولات بین‌المللی الان فرصت هست، فرصت بسیار سوسپایان، یعنی میتونه راحت تبدیل به تهدید. این یک جاده یک کمربندی که چینیا تا الان 500-600 میلیارد دلار هزینه فقط کردن، تا 3 تریلیون دلار براش پیش بینی کردن و این اهداف امنیتی اقتصادی و هژمونیک رو دنبال میکنه، اینو باید بدانیم. لذا من میخوام بگم یکی از مشکلات ما این بحث ترانزکشن های مالیه که حالا الان پولای ملی درست روبل قوی شده، میتونه معادلات جوری به هم بخوره که روبل سقوط کنه. ببینید این بی ثباتیه در پولهای ملی هم خودش یه مسئله است، یعنی شما میرو الان داریم میرو هر کسی استفاده نمیکنه که. بعد یه نکته ای که باز باید بهش توجه بکنیم که یه جایی میتونه همین قدرتی که الان با شما داره شریک راه بردیه فردا بشه هژمون. یوان مثلا خودش یه بحثیه، اگه او داره با پول مشترک با پول ملی خودش با حتی استرالیا و ژاپن داره کار میکنه، روی کرده خاصی رو داره. میخوام بگم مسئول امنیتی خیلی مؤثره روی این قضیه. من پیشنهادم اینه که این زمینش هم بوده، حتی پوتین یه زمان اینو خودش هم مطرح کرد، ما یه پول واحد منطقه به صورت با ارزش ذاتی مثل پول پای طلا اینو باید اعلام کنیم. ببینید مثلا ازبکستان جزو 5 کشور تولید کننده طلای جهانه، اینو ظرفیت بالایی داره. من میخوام بگم این رو اگر ما انجام بدیم، بیایم مثلا چه یک ریال بگیم، چه یک یوان بگیم، چه یک روبل بگیم، یا هر منات بگیم، هر چی که بگیم، میش وقتی میگیم طلا یعنی یه صد طلا، وقتی شما یه صد طلا رو داشتی دیگه این تو مبادلاتش مشکل رفع میکنه. این یه نکته است که این ابتکار رو من نمیبینم. نکته دیگری که داریم که ما نیاز به یه فرماندهی اقتصادی قوی داریم میخوایم تو اینجا که حداقل این ظرفیت رو متمرکز مدیریت کنه. نمیشه که هر کسی از زن خود شد یار من. من تو منطقه بودم، تو افغانستان کار تجاریشو من کلید زدم 30 سال پیش، ولی میبینم که اصلا رقابت هایی که وجود داره یا عدم اشرافی که وجود داره موجب میشه در سیست من تو سرخس میام میبینم طرف مقابل ایکس ری داره، ما هنوز اون زمان ایکس ری نذاشتیم. خب بعد با کامینی داریم میریم که اساسا با استانداردهای همون زمان تطبیق نداره، یا کسانی داریم میاریم تو این عرصه که اصلا توجهی به اهداف بلند مدت نداره. ببین میگیم تاجر، اما این تاجر ما، تجارت ما باید روی کرده ملی داشته باشه، مثل پیش قراوله. تو میری حتی دمپینگ میکنی. ببینید چینی ها برای اینکه بتونن بازار فولاد در داخل ایران رو بگیرن، ما که سنگ آهن از ما میبرن، دمپینگ میکنن. حتی در اینکه بیان یه بخشی از هزینه نقل و انتقال رو از نیروهای نظامی استفاده کنن تو هزینه اینو از بین ببرن. چرا؟ چون میگه من الان برام بازار مهمه نه سود. به همین خاطری که همواره اعتراض آمریکایی‌ها به چینی‌ها این بود که شما یک پول خودتون رو دارید پایین نگر می‌دارید بعد ارزشش رو ببینید بالا، دو اینکه دارید این کمک‌هایی را می‌دید که دیده نمی‌شه ولی ما داریم رصد می‌کنیم. ببینید اینه که طرف امروز میاد میشه دومین قدرت تجاری جهان و داره میره بشه قدرت اول. آیا ما اینو داریم؟ این صبوری رو داریم؟ یه جای شما لازم هستش که اینجا به خاطر گرفتن بازار اینجا بیای هزینه سوبسید بدی. سوبسید نیست که فقط به داخل بده، به مصرف کننده که. یا تاجر انقدر هوشمندی داشته باشه که گرایشش فقط به سمت اروپا و ژاپن و آمریکا نباشه. ما در همین سازمان سازمان همکاری شانگهای ما میگیم جزء حداقل هفتمین قدرت مهندسی جهانی. یعنی اینقدر ما ظرفیت درست کردیم که الان دارن مهاجرت میکنن. اینجا شما میتونه خیلی از شرکت های مشترک بذاری بر اساس مواد اولیه که یا ما داریم یا اونا دارن با ما این، و این جوینتی که درست میکنیم محصول مشترک درست میکنیم و بنابراین طرف درگیر میشه. وقتی درگیر شد ملاحظات شما رو هم رعایت میکنه، ولی وقتی این درگیری نبود، فقط در حد یه بدبستون سوری و موقت یا کوتاه مدت بود، خب راحت جدا میشه. اینها رو ما بایستی ببینیم و اینجا هستش که اگر اون در واقع کالبد اقتصاد مشترک رو شکل دادیم، تهدید فرصت ما هم با اینها مشترک میشه.
دقیقاً برابر و مشترک میشه. خیلی متشکرم آقای سلیمی، به عنوان فرمایشات آخرتون و جنبندی نکاتتون رو بفرمایید. یک دقیقه آخرم خدمت آقای زهره بخوایم.
من میخوام در واقع منافع جمهوری اسلامی ایران در واقع سازمان همکاری شانگهای رو به سه بخش سیاسی، اقتصادی و امنیتی تقسیم بکنم و معتقدم که ما در مسائل سیاسی حتما در واقع از ظرفیت این سازمان میتونیم استفاده بکنیم. دو تا کشور مهمه، چین و روسیه، عضو این سازمان هستن که داره در واقع هر دو قدرت اتمی هستن، هر دو حق در واقع وتو در شورای امنیت سازمان ملل دارن. در بحث امنیتی هم معتقدم هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت این سازمان میتونه منافع ایران رو تأمین بکنه، اما در منافع در واقع بحث اقتصاد و منافع اقتصادی معتقدم که در کوتاه مدت سازمان همکاری شانگهای اساساً برنامه مشخصی رو برای مسائل اقتصادی و تجاری حداقل نداره و این زمان میبره و نیازمند ابتکار ایران و در واقع به سایر کشورهای تاثیرگذار تو خود سازمان هست.
خیلی متشکرم آقای زهره‌بان، در خدمت شماستم. یک دقیقه.
ببینید واقعیتش اینه که ایران به عنوان یک قدرت هم بالقوه و هم بالفعل در تراز جهانی محسوب میشه. چرا؟ چون ظرفیت های ژئوپلیتیکی که در طی 40 سال به ویژه در این بخش از جهان شکل داده، این ظرفیت پیشرانه. یعنی درسته در جی دی پی جهان ما نقشی نداریم، کمتر از 1%، اما از جنبه ژئوپلیتیکی و مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی به مراتب از چین و روسیه هم قوی تره. بنابراین ببینیم بدانیم که ما چه ظرفیتی هستیم، این رو باید بیاریم در سفره اقتصاد و سفره مردم، این رو نقدش کنیم. لازمه این نگاه بلند مدت و قوی و همه جانبه کسانی است که میخوان دیپلماسی اقتصادی رو مدیریت کنن و جلو ببرن. ما در یه بازه زمانی نیاز به این تمرکز دیدگاهی و مدیریتی داریم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بررسی کردیم دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان همکاری شانگهای رو با حضور کارشناسانی که در برنامه بودن، آقای زهره‌بند، آقای سلیمی و همچنین آقای ترابی، آقای شرافتی و آقای شرافتی که روی خط ارتباطیمون بودن. خیلی هم ممنون از شما که برنامه رو تا این لحظه شنیدید. امیدوارم که مفید فایده برای شما هم قرار گرفته باشه. پاینده باشید. وقت برای شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
مستند امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلمی مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. و اما سامانه پیامکی شبکی گفتگو صدای اندیشه ها